انتخابات مطابق توصیه یا پیشبینی پادشاه فقید با صلح و صفا و آرامش و با حضور تقریبا تمامی مردم برگزار شد. دلیل تأکید نویسنده بر قید تقریبا این است که اگر چند نفری به دلیل کهولت سن یا ضعف مزاج یا بیماری و ناتوانی در انتخابات شرکت نکرده باشند، از نظر دور نمانند و با اسبانی قشه در معامله و خدشه در صداقت نویسنده نشوند. به خصوص که نویسنده در مورد یکی از شرکت نکنندگان اطلاع دقیق و موثق دارد که همسر پادشاه فقید و مادر شاهزاده هاست. استدلال او برای شرکت نکردن در انتخابات این است که همه فرزندانش را یک اندازه دوست دارد و به هر کدام که رأی بدهد باعث رنجش فرزندان دیگرش می شود. نویسنده اطلاع دقیقی از تاریخ و پیشینه دموکراسی در جهان ندارد، ولی بعید نمی داند که شاید اولین و سالمترین انتخابات عالم همین چیزی باشد که توسط فرزندان پادشاه فقید برگزار شده. عبارت اولین را به این دلیل که زمان وقوع داستان به سالهای خیلی خیلی دور برمی گردد می توان پذیرفت، ولی این ادعای سالمترین را نویسنده از کجا آورده و روی چه حسابی مطرح کرده؟ استدلال نویسنده این است که مبنای این ادعا عقل و منطق است، نه مدرک و سند تاریخی. یعنی چه؟ یعنی اولا مردم به قدری مجذوب اولین انتخاباتند و گرم مشارکت بی سابقه و دموکراسی اهدایی که مجال فکر کردن به مسائل سالم را هم ندارند، چه رسد به ناسالم. ثانیاً باب زد و بند و تقلب زمانی باز می شود که منافع و زیان عده‌ای در میان باشد. برای مردمی که هیچ کدامشان شخصا نه شناختی نسبت به طرف مقابل دارند و نه رابطه و منفعتی، چه دلیلی برای تقلب می تواند وجود داشته باشد؟ عجب آدم وقت نشناسی است این نویسنده. درست زمانی که همه کنجکاو فهمیدن نتیجه انتخابات هستند، حرفهای پراکنده می زند و تحلیل می کند و فلسفه می بافد. بله، نتیجه انتخابات. اگر بخواهیم مسئله را با نگاه امروزی ببینیم و مفاهیمی مثل جدول و ترسیم و نمودار و اینها را هم در نظر بیاوریم، نه اصلا نیازی به این حرفا نیست. در یک جمله میتوان گفت اولین فرزند یا بزرگترین برادر با فاصله بسیار زیاد از بقیه برادران مقام اول را به دست آورد و در جایگاه سلطنت جلوس کرد و اولین کاری که انجام داد در آوردن شکلک برای بقیه برادران بود. نویسنده میگوید من قبول دارم که در این جایگاه باید بی‌طرفی‌ام را حفظ کنم و نسبت به هیچ موضوعی موضع‌گیری نداشته باشم، ولی خوانندگان عزیز و محترم هم حتما اذعان دارند که اصولاً شکلک در آوردن برای یک مرد گنده با آن سن و سال، شما بگیرید 48، کاری زشت و دور از انتظار است، چه رسد به اینکه آن مرد گنده محصول یک خانواده سلطنتی باشد و خودش هم در یک قدمی تخت سلطنت ایستاده باشد. البته قبول دارم که پادشاه به دلیل داشتن 25 فرزند و مسئولیت‌های خطیر دیگر فرصت کافی برای تربیت مطلوب همه فرزندان نداشته و صرف حضور در مکتب خانه‌های غیر دولتی یا استفاده از معلم خصوصی نمیتوانسته تأثیر تعیین کننده و معجزه آسا داشته باشد. ولی به هر حال انتظار و توقعی که از یک شاهزاده میرود با زاده آدمهای عادی متفاوت است و آدمهای عادی هم میفهمند که شکلک در آوردن و بسوز آمدن نه تنها هیچ نفعی به حال انسان ندارد که ممکن است دست روزگار زمینه را برای تلافی و مکافات هم هموار کند. نویسنده با تعجب و تأسف میپرسد من واقعا نمیفهمم که آویزان تر کردن لب و لوچه های آویزان و سوزاندن بیشتر دماغ های سوخته چه لذتی میتواند داشته باشد. پیش از این اشاره کردم که امکان انتخاب پادشاه از میان 25 نفر باعث بروز اختلاف و چند دستگی میان مردم شد. به این ترتیب که مردم علارغم اینکه هیچ شناختی نسبت به هیچ کدام از فرزندان پادشاه نداشتند، به دسته‌های مختلف تقسیم شدند و هر کدام یکی از فرزندان پادشاه را مورد حمایت قرار دادند. و حالا با معلوم شدن نتیجه انتخابات، طبیعتاً این سوال پیش می‌آید که پس چرا عمده مردم علارغم گرایش‌های مختلف در لحظه آخر بر روی یک نفر متمرکز شدند و میان آرای او و بقیه برادران فاصله زیادی ایجاد کردند. قبل از پرداختن به این سوال اجازه دهید که یک اشتباه گذشتم را تصحیح کنم و به خاطر مسامحه در بیان و روایت پوزش بطلبم. بیان اشتباه یا مسامحه آمیز من این بود که مردم دچار تفرقه و 25 دستگی شدند و در حالی که روایت دقیق تر و درست ترش 24 دستگی است. چرا که برادر 25م یا کوچکترین فرزند پادشاه را که اتفاقاً به دلیل وضعیت و شرایط خاصش بهتر و بیشتر می شناختند به هیچ وجه شایسته حمایت و قابل دفاع نمی دیدند. بله، در همان بدو تولد فرزند 25م پادشاه معلوم شد که مشارون الیه ناقص الخلقه و تا حدودی منگل و عقب افتاده از کار در آمده است و از آنجا که معمولاً این جور خبرها پوشیده نمی ماند به سرعت از برج و باروهای محکم سلطنتی به بیرون درز کرد و در میان مردم پیچید. شاید هم دلیل انتشار این خبر توجه بیشتری است که مردم اصولاً به نقاط ضعف و خبرهای منفی نشان می دهند. قرار از اینکه زحمات شاهبانو و همسرش برای به دنیا آوردن 24 فرزند سالم آنقدر مورد توجه و محور گفتگوی مردم قرار نگرفت که تولید این فرزند عقب افتاده و مشکل دار. تحلیل برخی از مورخین این است که بعید نیست نامرغوب بودن همین محصول 25م باعث توقف روند تولید فرزند توسط پادشاه شده باشد و در غیر این صورت چه بسا؟ بگذاریم، باز مسیر اصلی داستان دور نیافتیم. بحث بر سر این بود که فرزند 25م به دلیل وضعیت نامتعادلش بیرون از محدوده گزینه‌های مردم قرار داشت و عموم مباحثات و مناقشات حول 24 شاهزاده دیگر در جریان بود. این سوال مطرح شد که چرا بزرگترین فرزند پادشاه با فاصله بسیار زیاد از فرزندان دیگر به مقام اول رسید در حالی که برادران دیگر هم به همین اندازه مورد توجه و حمایت اقشار مختلف مردم بودند. پاسخ این است که اصولاً به پاسخ روشنی در این زمینه نمیتوان دست یافت. جز این که بگوییم مردم به نحو شگفت‌انگیزی غیر قابل پیشبینی اند و هیچ معیار و ضابطه مشخصی برای انتخاب ندارند و بعدشان نمی آید که گاهی دست افراد را در پوست گردو بگذارند. شب انتخابات اگر از تک تک 24 شاهزاده می پرسیدند که شانس و موفقیت خود را چگونه ارزیابی می کنید، آنها با اتکا به طرفداران پاک باخته و عاشقان سینه چاک کمتر از مقام اول را برای خود پیش بینی نمی کردند و طبیعی بود که در پایان انتخابات با دیدن کوهی از سنگ پیش روی بزرگترین برادر و مقایسه با تعداد سنگ‌های پیش روی خودشان که به زحمت برای بازی یک قلدقل کفاف می‌داد دچار شوک و افسردگی شوند و بعضاً عکس العمل‌های غیر منطقی و رفتارهای ناهنجار از خود بروز دهند. احتمال وقوع تقلب در انتخابات که توسط سومین برادر مطرح شد یا پرتاب سنگ به سوی پادشاه منتخب که توسط چهارمین برادر صورت گرفت یا افشای برخی از نقاط ضعف مربوط به دوران کودکی و مسائل شخصی و خانوادگی که برادر دوم زحمتش را کشید و ده ها مثل از این دست، همه ناشی از شوکی بود که غیر منتظر بودن نتیجه انتخابات در برادران ایجاد کرده بود. اینها نمونه های از اشتباهات و خامی های برادران کوچکتر بود، ولی اینطور نبود که برادر بزرگتر یا منتخب هم از اشتباه و خطا مسئول باشد. او می توانست با انجام دادن بعضی از کارها یا انجام ندادن برخی از کارهای دیگر رابطه برادری و دوستی با برادرانش را حفظ کند. به عنوان مثال کافی بود که قسمت کم و کوچکی از قدرت و دارایی بی حد و حصرش را در اختیار برادران بگذارد یا لااقل موقعیت و امکانات پیشین آنها را از چنگشان در نیاورد. وگرنه طبیعی است که آدم نسبت به کسی که همه چیز را برای خودش می‌خواهد حس خوشایندی نداشته باشد. اولین چوب‌ها برای گذاشتن لای چرخ در همین زمان ساخته شد. برادران وقتی دیدند که برادر بزرگتر حاضر نیست بقیه را سر سفره بنشاند و به آنها هم چیزی بخوراند بنا را بر مخالفت و ناسازگاری گذاشته و سعی کردند که طعم پادشاهی را به کام برادرشان تلخ کنند. برادر بزرگتر هم با خودش فکر کرد اینها که هنوز به جایی نرسیده و طعم قدرت را نچشیده چنین رفتاری را با او در پیش گرفتند، لابد وقتی به قدرت برسند حداقل امکانات را هم از او دریغ می کنند. پس چه بهتر که تا وقتی بر خر مراد یا اسب قدرت سوار است چهار نل بتازد و بار خودش را ببندد. با عنایت به اینکه دو سال بسیار وقت کمی است برای بستن همه بار و برداشتن توشه و ذخیره، به نحوی که اگر مجدداً شانس و موفقیت پادشاهی نصیب نشد، آدم برای خودش و نسل‌های بعد از خودش کم نیاورد و احساس خسران و زیان نکند. و این همان نکته‌ای بود که پادشاه فقید به آن توجه نکرده بود، یا احتمالاً خیلی توجه کرده. کاملا بدیهی و روشن است که وقتی کسی قدرت را در زمان محدود و معینی در اختیار داشته باشد، سعی می کند که در کمترین زمان به بیشترین پسنداز برسد تا روز مبادا یا یکی دو روز قبل و بعد از آن کم نیاورد و دستش پیش این آن دراز نشود. این سرعت و شتاب در مالندوزی که باعث و بانیش زمان کم و وقت محدود شاهزاده ها بود، سبب شد که عده‌ای از مردم بر دلشان بگذرد و بعضی هم بر زبانشان که باز هم صد رحمت به پدر که حرصش کمتر بود و مال مردم را با تدریج و طمأنینه و آرامش می‌خورد و اینطور هول نمی‌زد و از خود بی خود نمی‌شد. و همین نکته باعث تقویت این احتمال می‌شود که پادشاه بی‌گدار به آب نزده و همه جوانب دموکراسی اهدایش را پیش‌بینی کرده. در حال این مسئله فقط یک احتمال است و هیچ گونه قطعیتی ندارد، چرا که ما در دل پادشاه نبوده ایم که از اغراض و انگیزه های باطنیش خبردار شویم. ولی آن چرا که بر اساس اسناد تاریخی با قاطعیت میتوانیم بیان کنیم این است که بزرگترین پسر پادشاه به قدری در سوء استفاده از قدرت و موقعیت زیاده روی کرد که مردم به هیچ وجه حاضر به انتخاب مجدد او نشدند و برای همیشه او را از فهرست کاندیداهای خود حذف کرد. البته در این میان باید حساب یک عده خاص و معدود را از عموم مردم جدا کرد. آنان که در حکومت این شاهزاده و به واسطه او به نان و نوایی رسیده بودند، طبیعی بود که از او طرفداری کنند و طالب انتخاب مجدد او باشند. در پایان دوره اول و آغاز دوره دوم، مردم تا حدودی از آن تب و تاب و شور و اشتیاق که در آغاز دوره اول داشتند افتادند. به این دلیل که با دو حس کاملا متضاد دست و پنجه نرم می‌کردند. از سوی برای خلعیت از شاهزاده اول عزمشان جزم بود و انگیزشان قوی و مستحکم، و از سوی دیگر هیچ اطمینانی به برادران دیگر نداشتند و امیدوار نبودند که شاهد وضعیتی بهتر از دوره اول باشند. ولی به هر حال زمان انتخابات فرا رسیده بود و مردم باید تکلیفشان را در مورد حاکم یا پادشاه بعدی روشن می‌کردند. مردم در این دوره به برادر دوم رأی دادند، تقریبا با همان معادلات و انگیزه هایی که بزرگترین برادر را برگزیده بودند. البته میزان رأی برادر دوم و نسبت و فاصلهش با آراء برادران دیگر به دلایلی که اشاره شد کاملا منطبق بر آراء دور اول نبود، ولی به هر حال فاصله آراء او با بقیه آنقدر بود که بیچون و چرا بتواند بر مسند پادشاهی بنشیند و زمام امور را در دست بگیرد. چنان که اسناد تاریخی نشان می‌دهد، این شاهزاده نیز کمتر از شاهزاده قبلی از قدرت و موقعیت سوء استفاده نکرد و با مال و قدرتی کمتر از برادر بزرگتر دوره حکومتش را به پایان نبرد. و به همین ترتیب برادران سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم همه آمدند و خوردند و بردند و رفتند، یعنی تقریبا هر 24 فرزند پادشاه که سرشان به تنشان می‌ارزید و از حداقل شرایط برای اداره مملکت برخوردار بودند، امتحانشان را پس دادند و جز خاطره تلخ و نامطلوب از خود بر جای نگذاشتند. از آنجا که فرزند آخر پادشاه یعنی 25مین شاهزاده از ابتدایی ترین و ضروری ترین شرط برای اداره مملکت یعنی سلامت جسم و عقل هم برخوردار نبود، قاعدتاً قرعه باید بین همان 24 فرزند میچرخید و یکی از آنها مجدداً به پادشاهی انتخاب میشد. اما خاطرات تلخ 24 دوره گذشته و بی عدالتی ها و سوء استفاده های 24 برادر چیزی نبود که از یاد و خاطره مردم محو شده باشد. به عبارتی مردم نه دل خوشی از 24 برادر پیشین داشتند و نمی توانستند به برادر 25م امید ببندند که هم ضعف عقلانی داشت، یعنی منگل و عقب افتاده بود، و هم مشکلات متعدد جسمانی داشت، از قبیل نابینایی و فلج بودن یک دست و یک پا و داشتن هیئتی کریه و قیافه چندشاور. بر همگان یعنی هم مردم و هم 24 شاهزاده محرز و مسلم بود که بالاخره یکی از آن 24 برادر به ناچار انتخاب خواهد شد و زمام امور را به دست خواهد گرفت. اما در این میان در ذهن برخی از مردم یک فکر و در ذهن عده‌ای دیگر یک شیطنت خطور کرد. فکر این بود که آن 24 برادر متناسب با قوای عقلی و جسمی خود توانستند به مردم ستم کنند، مردم را چپاول کنند و روز به روز بر ثروت خود بیفزایند. اگر این فرزند 25م انتخاب شود که نه توان جسمی برای ظلم و ستم دارد و نه توان عقلی برای تاراج کردن، لااقل 2 سالی می توان نفس راحت کشید و از ظلم و ستم و چپاول در امان بود. و آن شیطنت که بر ذهن عده‌ای دیگر خطور کرد این بود که به هر حال و لابد و ناچار یکی از 24 برادر برای پادشاهی انتخاب خواهد شد و ما به هر کدام که رأی دهیم او را جریتر و مغرورتر کرده ایم. ولی اگر عده‌ای به برادر 25م که یقیناً انتخاب نخواهد شد رأی دهیم، هر کدام از آن 24 برادر را با رأی کمتری بر مسند حکومت نشانده ایم و خدشه‌ای بر غرور و تبختر بیجایش وارد کرده ایم. چه آنها که فکر اول به ذهنشان رسیده بود و چه آنها که تدبیر هوشمندانه یا سیاست مدارانه دوم، گمان می کردند که فقط خودشان به این تدبیر و سیاست رسیدند و بقیه همچون گذشته مسیر متداول را طی می کنند. پس با این یقین و اطمینان که فرزند 25م قطعاً انتخاب نخواهد شد به او رأی دادند. اما از آنجا که تعداد افراد باهوش که بقیه مردم را خنگ می‌پندارند بسیار بیشتر از حد پیش‌بینی شده از کار درآمد، فرزند 25م در کمال ناباوری بیشترین رأی را کسب کرد، با فاصله نسبتاً زیاد از بقیه به مقام اول رسید و مهیای جلوس بر تخت سلطنت شد. البته اعتماد به نفس و رفتار حق به جانب این شاهزاده منگل حاکی از این بود که چنین واقعی را نه تنها غیر منتظره و شگفت‌انگیز تلقی نمی کند که آن را کاملا منطقی و طبیعی می شمارد. تصریح و تأکید او بر این که قبل از برگزاری انتخابات کاملا منتظر چنین نتیجه‌ای بوده و خود را مهیای تقبل این مسئولیت کرده است، توانست تا حدود زیادی از نگرانی مردم بکاهد و اطمینان و اعتمادی نسبی را در وجودشان پدید بیاورد، تا جایی که به سرعت اغلب مردم به این باور نائل شدند که منتظر چنین نتیجه‌ای بودند و اصلا برای دستیابی به همین نتیجه در انتخابات شرکت کردند. آنچه فوق همه این قضایا باعث دلخوشی یا خوشدلی مردم می شد شکلکی بود که به طور جمعی برای 24 برادر دیگر در می آوردند و لذتی که از سوختن دماغ آنان می بردند. باور قلبی نویسنده این است که داستان تازه از اینجا آغاز می شود و همه آن چه تا کنون تحویل خواننده شده مقدمه‌ای برای رسیدن به این نقطه بوده است. اما از بیان این باور قلبیش پرهیز می کند، از ترس اینکه مبادا احساس بتالت یا آزردگی به خواننده دست دهد. البته استدلالش تا حدود زیادی پذیرفتنی است، منوط به اینکه باقی داستان طبق وعده او پیش برود. حرف نویسنده این است که تا اینجای روایت اغلب قضایا تازگی چندانی نداشته و خواننده در اطراف یا مطالعات خود موارد شبیه یا نزدیک به آن را مشاهده کرده و تا اینجا را هم به خاطر اعتمادش به نویسنده ادامه داده و از اینجا به بعد ماجراست که میتواند غیر منتظره یا بی سابقه به حساب بیاید. اما پیش از ورود به فصل بعد، یعنی از اینجا به بعد ماجرا، ارائه یک توضیح بسیار ضروری به نظر میرسد. توضیحی که میتواند در قالب پاسخ به یک سوال کاملا طبیعی خوانندگان شکل بگیرد. چه سوالی؟ آیا این 25 شاهزاده، یعنی فرزندان معمول فقید، اسم نداشتند؟ چطور ممکن است آدم‌هایی با آن حد از شاهزادگی فاقد اسم باشند، در حالی که فقیرترین و گمنامترین آدم‌ها از چنین مالکیتی، یعنی داشتن اسم، برخوردارند؟ اگر اسم داشته اند که قاعدتاً هم میبایست داشته باشند، چرا نویسنده از ذکر و بیان آن امتناع ورزیده و تنها به ذکر نام پدر آنها اکتفا کرده است؟ بله، تک تک این 25 شاهزاده اسم داشتند و خوبش را هم داشتند. وقتی آدم‌های معمولی، یعنی غیر پادشاه، بر روی اسب و سگ و گربه خود هم اسم می‌گذارند، چطور ممکن است که پادشاه بر روی فرزندان خود اسم نگذاشته باشد؟ اینجور هم نبوده که تاریخ در مورد اسامی این شاهزادگان سکوت کرده باشد یا نویسنده برای دستیابی به اسامی آنان دچار مشکل بوده باشد. پس نویسنده مبتنی بر چه کرامتی؟ کرامت از ریشه کرم بر وزن جسم نیست، بلکه از ریشه کرم بر وزن سنم است. بله، مبتنی بر چه کرامتی از آوردن اسامی 25 شاهزاده خودداری ورزیده؟ دوباره پاسخ نویسنده. کتاب قطور تاریخ پر است از اسامی و اعلام و آمار و ارقام و اطلاعات و اخباری که دانستن و حفظ کردنش به هیچ کاری نمی آید و هیچ دردی از هیچ کس دوا نمی کند و بلکه به عکس تمرکز بر روی آنها سبب می شود که بایگانی ذهن توسط اطلاعات غیر مفید اشغال شود و جایی برای مطالب اصلی و مفید باقی نماند. باور نویسنده این بوده است که انتقال 25 اسم از لابلای اسناد تاریخی به صفحات این کتاب فقط به کار اظهار فضل از سوی نویسنده می آمده و هیچ فایده دیگری برای خواننده نداشته است. البته در مورد اسامی شاهزادگان یکی دو نکته هست که از کنارشان به سادگی نمی توان گذشت. نکته اول، انتخاب یک اسم مشترک برای 25 فرزند توسط پادشاه. پادشاه یعنی معمول به این دلیل که نام پدرش دمو بوده و او هم علاقه زیادی به پدرش داشته، دمو را نام اصلی تمام فرزندانش قرار می دهد و برای جلوگیری از اختلاط و اشتباه صفت یا پسوندی جلوی هر کدام از دموها می گذارد. به عنوان مثال فرزند اول و بزرگتر را به لقب دموی اعظم مفتخر می سازد. و دموی دوم را صرفاً به خاطر هیکل درشتش شایسته لقب دموی کبیر می بیند. و یا بر اساس درخشش کله دموی سوم به خاطر نداشتن مو به نحو مادرزاد نام او را دموی درخشان می گذارد. نکته دوم، فاتحه خواندن مردم به القاب منتخب پادشاه، و این از نکات بسیار ظریفی است که همزمان می تواند مورد توجه همگان و در عین حال با حفظ سمت اسباب عبرت پادشاهان قرار بگیرد. این که مردم به عناوین و القاب اعطا شده توسط پادشاه فقید کمترین بهایی ندهند و به محض روی کار آمدن هر کدام از شاهزادگان بر اساس تشخیص خودشان لقبی برای او وضع کنند و فقط آن لقب را به رسمیت بشناسند، مسئله کوچکی نیست. و از آن عجیبتر و تأمل برانگیزتر این است که خود شاهزاده و اطرافیان نیز به تدریج این القاب را قبول یا باور کنند و آنها را در مکالمات خصوصی و محاورات محرمانه خود به کار ببرند. نویسنده میگوید ما که از ذکر نام اصلی و رسمی شاهزادگان و ردیف کردن القاب اهدای آنان پرهیز داشتیم، ذکر القاب غیر رسمی 25 شاهزاده را به طریق اولا زائد و عبث می شماریم. ولی ذکر دو سه نمونه از القاب اهدای مردم را به این دلیل ضروری تلقی می کنیم که در طول داستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها سر و کار داریم. به طور مثال، خواننده باید بداند که دموی اول که توسط پادشاه مفتخر به دموی اعظم شده بود، مردم به دلیل قد بلندش به او لقب دمو درازه اعطا کردند و دموی دوم یا دموی کبیر را احتمالاً به دلیل قیافه نامطلوبش دمو اکبری لقب دادند و لقب دمو کلتاس را برای دموی سوم از دموی درخشان مناسب تر دیدند. اما هیچ کدام از اینها شاید به اندازه لقب دموی آخر مهم و حساس و تأثیرگذار نبود. پادشاه دموی آخر را به دلیل مختصاتی که قبلا ذکر شد دمو کافیه لقب داد تا به این وسیله تصمیم خود را هم در مورد کفایت مذاکرات و توقف روند تولید اعلام کرده باشد. اما مردم لقب دمو کافیه را به هیچ وجه برای دموی آخر نپسندیدند و ترجیح دادند که او را به دلیل مختصات جسمی و روانیش دمو قرازه صدا کنند. دلایل اهمیت، حساسیت و تأثیرگذاری لقب دمو قرازه برای دموی آخر از جمله رازهایی است که تنها با مطالعه ادامه داستان آشکار می شود.